اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ایسات. در حمله انتحاری روز چهارشنبه در منبج در شمال سوریه، حداقل 16 نفر به شمول 4 آمریکایی کشته شد. مقام‌های آمریکایی میگویند در این حمله که در یک بازار مزدحم رخ داد، 2 سرباز آمریکایی و 2 غیر نظامی آمریکایی کشته و 3 سرباز دیگر آمریکایی زخمی شدند. گروه داعش در حال مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است که در عین روز مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، از شکست داعش در سوریه حرف زده است. چند قبل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، اعلام کرد که با پیروزی بر داعش، نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون می کشد. تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، رأی اعتماد نمایندگان پارلمان کشورش را کسب کرد. جرمی کوربن، رهبر حزب کارگر، بعد از رد طرح پیشنهادی خانم می برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا، تقاضای رأی عدم اعتماد را نموده بود که خانم می توانست 325 رأی مثبت را در برابر 306 رأی منفی برای ادامه کارش دریافت کند. خانم می تا روز دوشنبه فرصت دارد تا طرح جدید برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپا را به پارلمان کشورش پیشکش کند. در حالی که تعطیلی قسمی حکومت فدرال ایالات متحده امروز پنجشنبه وارد 27 روز می شود، نانسی پلوسی، رهبر اکثریت دموکرات ها در کنگره آمریکا، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور کشور، خواسته است که بیانیه خطاب به ملت را که قرار است به تاریخ 29 جنوری ایراد کند، به تعویق اندازد. خانم پلوسی دلیل این تقاضا را معاذیر امنیتی ارائه کرده می گوید که محافظین رئیس جمهور، که با آن سیکرت سرویس می گویند که با تعطیلی حکومت بدون معاش کار می کنند، قادر به فراهم کردن امنیت کنگره نخواهند بود. رهبر اکثریت دموکرات ها در کنگره آمریکا گفت آقای ترامپ اگر موافق تغییر زمان ایراد بیانیه خود نمی باشد، می تواند این خطاب را در داخل قصر سفید ایراد کند. تا حال قصر سفید به این تقاضا پاسخ نداده است. اختلاف میان قصر سفید و قانونگذاران دموکرات روی تصویب بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که کارمندان فدرالی ایالات متحده معاشات خود را دریافت نکرده و شماری از این کارمندان که اضطراری اعلام شدند، تمام این مدت را بدون معاش کار کردند. ادامه اخبار. دفتر حقوق بشر ملل متحد بر اساس منابع موثق گزارش داد که ماه قبل طی 3 روز در جریان درگیری ها بین اهالی چند قریه در غرب کانگو 890 نفر کشته شده است. میشل بچلت، رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل، گفت که مجرمین این رویداد به گفته او خشونت های تکان دهنده که بین جوامع بانونو و باتندی در ولایت مایدونبو رخ داد، باید به پنجه قانون سپرده شوند. تحقیقات مشترک ملل متحد و حکومت کانگو در مورد آغاز شده است. یک تحقیق جدید حاکی است که در صورت شدت گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، عراق با بیشترین پیامدهای آن مواجه خواهد بود. گروه بین‌المللی بحران که در مورد راه‌های جلوگیری از جنگ در سطح جهان تحقیق می‌کند، در تحقیق جدید خود با مقامات در کشورهای مختلف به شمول ایران مصاحبه کرده است. این تحقیق عمدتاً روی وضعیت پیمان غیرهسته‌ای سازی تمرکز دارد که در سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد. گروه بین‌المللی بحران در گزارش جدید خود گفته که ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده و احتمال زیاد کماکان در همسویی با شرایط این پیمان عمل خواهد کرد. گزارش گروه بین‌المللی بحران خاطر نشان کرده که اگر ایران قصد انتقام جویی از آمریکا را داشته باشد، ساده‌ترین راه برای تهران شرکت در بحران‌های نیابتی در شرق میانه خواهد بود. این گزارش به نقل از یک مقام ارشد امنیت ملی ایران نوشته که در این صورت عراق بهترین گزینه برای ایران خواهد بود. کشوری که شبه نظامیان شیعه مستقر در آن رابط نزدیک با تهران دارند. و پس از دو هفته رقابت میان 24 تیم شرکت کننده در جام آسیا 2019 امارات متحده عربی، 12 تیم راه یافته و دوره حذفی مشخص شده و برای تکمیل 16 تیم دوره حذفی 4 تیم برتر سوم گروه ها باید به رقابت بپردازند. تا کنون تیم ملی فوتبال بحرین با 4 امتیاز یکی از تیم‌های راه یافته به دوره حذفی است. فلسطین با 2 امتیاز و سوریه با 1 امتیاز دست داشته فرصت برای راهیابی به دوره حذفی ندارند. قرقیزستان در رقابت روز چهارشنبه با فیلیپین 1-3 برنده شد و با کسب 3 امتیاز تا کنون یکی از تیم‌های راه یافته و دوره حذفی جام ملت‌های آسیا است. در رقابت دیگر روز چهارشنبه که میان تیم‌های ویتنام و یمن برگزار شد، ویتنامی‌ها توانستند با نتیجه 0-2 برنده شوند. 4 تیم باقی مانده که جایگاه سوم و چهارم را در گروه‌هایشان دارا می‌باشند، هیچ کدام امتیاز ندارند و در صورت مساوی شدن امتیازات، تفاضل گل‌ها سرنوشت آن تیم‌ها را رقم خواهد زد. رقابت میان تیم‌های ایران و عراق بدون گل مساویانه پایان یافت و کره جنوبی با نتیجه 0-2 تیم چین را شکست داد و صدرنشین جدول گروه جی شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرهای این ساعت را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مجموعه سالانه جهانی اقتصاد هفته آینده در کشور سوئیس برگزار می شود. قرار است در این مجمع بیش از 3200 مقام حکومتی، تجار، دانشمند و رهبران جامعه مدنی حضور یابند و در رابطه با مشکلات جهانی از جمله تغییر اقلیم و سایر مسائل مهم جهانی صحبت کنند. توجه کنید به گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا ژنو، که برگردانی دری آن را داوود صدیقی به توجه شما می رساند.
در فهرست اشتراک کنندگان مجمع سالانه جهانی اقتصاد، نام‌های قدرتمندترین و موفق‌ترین شخصیت‌ها و افراد خلاق شامل است که جهان را تکان می‌دهند و به پیش می‌برند. آنها در نشست‌های رسمی و ورکشاپ‌ها و همچنین طی نشست‌های دو جانبه خصوصی در حاشیه این مجمع با هم مذاکره خواهند کرد و برای پیدا کردن راه حل به مشکلاتی که بشریت را با رنج روبرو کرده است، تلاش خواهند کرد. موضوع مجمع امسال گلوبالایزیشن یا جهانی سازی است که در عصر آغاز چهارمین انقلاب صنعتی شکل می گیرد. این انقلاب صنعتی به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در بخش‌های هوش مصنوعی و وسایل روباتیک اشاره دارد. کلاوس شواب، مؤسس و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد، می گوید که موج چهارم جهانی سازی باید بر انسان متمرکز باشد.
گلوبالایزیشن produced winners and losers.
جهانی سازی برنده ها و بازنده های با وجود آورد و در 24, 25 و 30 سال گذشته برنده های زیادی وجود داشت. ولی حالا باید از بازنده ها مراقبت کنیم که پشت سر گذاشته شدند. چیزی که نیاز داریم اخلاقی سازی و احیای اخلاق جهانی سازی است.
این برنامه بسیار وسیع است. به گونه مثال، انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، درباره وضعیت جهان و در مورد موضوعات مانند تغییر اقلیم، مبارزه با فقر و توسعه پایدار بحث خواهد کرد. اشتراک کنندگان دیگر جلسات ویژه علمی، فرهنگی و هنری برگزار خواهند کرد و درباره راه‌های افزایش رشد اقتصادی، بازاندیشی تجارت جهانی و موضوعات دیگر بحث خواهند کرد. امسال در مجمع جهانی اقتصاد رهبران از هر منطقه جهان حضور خواهند داشت. از شرق میانه رؤسای جمهوری لیبیا و عراق، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها نمایندگی خواهند کرد. بورگ برندی رئیس مجمع اقتصاد جهان میگوید که هیئت بلند رتبه از ایالات متحده نیز شرکت خواهد کرد، اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شرکت در این نشست را فسخ کرده است.
ما کاملا درک میکنیم که رئیس جمهور ترامپ البته تا زمانی که حکومت با تعطیل قسمی روبروست در واشنگتن دی سی بماند. ما بسیار خوشحال هستیم که وزیران کلیدی ایالات متحده شرکت خواهند کرد.
آقای برندی تایید میکند که در هیئت عالی رتبه از ایالات متحده مایک پامپیو وزیر امور خارجه، ستیو منوچن وزیر مالیه و ویلبر راس وزیر تجارت شامل خواهد بود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM هستین. واکنش رهبران اتحادیه اروپایی پس از تصمیم پارلمان بریتانیا در مورد رد معامله خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی با مایوسیت و زنگ خطر همراه بوده است. کشورهای اروپایی اکنون آمادگی می‌گیرند که ممکن بریتانیا دو ماه بعد بدون دسترسی به یک معامله سالم خروج از اروپا جدا شود. برگردان گزارش لیزا برانت خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا شام چهارشنبه 16 جنوری توانست یک بار دیگر اعتماد اعضای پارلمان کشورش را برای ادامه پست صدر اعظمی حفظ کند. پس از رد معامله برگزیت توسط پارلمان بریتانیا به روز سه‌شنبه، این نگرانی وجود داشت که آیا قانونگذاران بریتانیایی به تریسا می رأی اعتماد خواهند داد یا خیر. اکنون خانم می تا روز دوشنبه آینده وقت دارد تا طرح جدید را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پارلمان کشورش ارائه دهد. رد معامله تریسا می صدر اعظم بریتانیا با اتحادیه اروپایی برای خروج لندن از آن بلاک توسط پارلمان بریتانیا برای اعضای آن بلاک متعجب کننده نبود، اما اکنون این سوال مطرح شده است که قدم بعدی چه خواهد بود. ورهو فشتاد نماینده رئیس پارلمان اروپا برای برگزیت به خبرنگاران گفت که اکنون برایشان روشن شد که پارلمان بریتانیا خواهان خروج از اروپا نیست و زمان آن رسیده تا روشن شود که آنان چه می‌خواهند.
What we don't want is that this mess in British politics is now transferred and imported.
آنچه ما نمی‌خواهیم این است که هرج و مرج‌های موجود در سیاست بریتانیا با پالیسی‌های کشورهای اروپایی سرایت کند.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا اکنون انتظار دارد بروکسل پایتخت اتحادیه اروپایی از مذاکرات خروج بریتانیا از اروپا حمایت کند، اما ممکن که بسیار پیشرفت نداشته باشد. پس از نزدیک به 18 ماه مذاکره بعید به نظر می رسد رهبران اتحادیه اروپایی به یک اجماع بزرگ جدید دست یابند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ابراز شک و تردید می کند.
Ils nous disent on va essayer. À mon avis c'est ce qu'ils vont faire. Je les connais un peu. On va essayer.
خوب، خواهیم دید. ممکن بتوانیم در یک یا دو موضوع به پیشرفت‌های دست یابیم، اما من شک دارم.
اما انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آینده خوشبین است.
Wir haben noch Zeit zu verhandeln, aber wir warten jetzt auf das, was die britische Premier.
هنوز هم برای مذاکرات و گفتگوهای بیشتر زمان وجود دارد، اما امکان این هم هست که یک بی‌نظمی ایجاد شود یا هم بدون کدام معامله سالم بریتانیا از اروپا خارج شود.
لاریسا برنر یک تحلیلگر مسائل سیاسی در مرکز پالیسی اروپایی در بروکسل میگوید
فکر میکنم که قطعا یک احتمال قوی عدم دسترسی به یک معامله خروج از اروپا به چشم میخورد.
این پیام در فضای سکتورهای خصوصی نیز در چرخش است. انجمن کارفرمایان فرانسه میگوید که شرکتها باید برای بدترین وضعیت ممکن آمادگی بگیرند. شرکت‌های واین و اسپریت فرانسه برای از دست دادن بزرگ کسب و کار با بریتانیا آمادگی می‌گیرند. لاریسا برنر می‌گوید:
فکر میکنم که عدم دسترسی به یک معامله خروج بریتانیا از اروپا برای اتحادیه اروپایی و بریتانیا یک فاجعه است و فکر میکنم که با توجه به زمانی که باقی مانده است بیشتر غیر ممکن خواهد بود تا دقیقاً آمادگی های لازم برای آن گرفته شود.
در حال حاضر تنها بازار اسهام به نظم و آشفته به نظر میرسد. موضوع مبهم و نامعلوم بزرگی دیگر سرنوشت قانونگذاران بریتانیایی در اتحادیه اروپایی است. انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در ماه می انجام خواهد شد و امکان دارد که سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا آن زمان هم حل نشده باقی مانده باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که افغانستان در پروژه یک کمربند یک جاده فرصت‌های بالقوه دارد، اما هنوز هم در بخش امنیت، زیر ساخت ها، پالیسی ها و قوانین مشکلات فرارای این پروژه قرار دارد. با مشکلات روبرو می باشد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
نهاد موسوم به پژوهش و توسعه تحقیق را در مورد پروژه کمربند و جاده انجام داده است که در آن جایگاه افغانستان فرصت‌های بالقوه برای افغانستان و چالش‌های موجود فرارای اتصال منطقوی افغانستان را شناسایی و برجسته ساخته است. یافته‌های این پژوهش روز چهارشنبه با حضور مقام‌های افغان، سفیر چین مقیم کابل، نمایندگان مردم و شماری از استادان پنتون نشر شد. بسم الله علیزاده معاون این نهاد و یکی از نویسندگان این پژوهش به خبرنگاران گفت که برای تهیه این تحقیق حدود 15 ماه با پلیس سازان دست اول افغانستان، پاکستان، چین و آسیای میانه مصاحبه‌های مفصل انجام دادند. آقای علیزاده گفت که بیش از 8 بخش زیر چتر پروژه کمربند و جاده قرار دارد که در تحقیق این نهاد جاده، خط آهن، فایبر نوری، انرژی و دهلیز هوایی تمرکز شده است. معاون نهاد پژوهش و توسعه در مورد یافته های مهم این پژوهش گفت:
مهمترین یافته هایی را که تحقیق ما داره است که سطح پالیسی سازی دولت افغانستان بسیار زیاد مشتاق است که بخش کمربند جاده باشه. دولت افغانستان هم میخواهد که بیرون از این قرار بگیره و همچنان دولت چین هم بسیار علاقمند است که افغانستان شامل از این پروژه باشه.
بر اساس یافته های این تحقیق افغانستان تحت چتر پروژه کمربند و جاده میتواند به دو دهلیز وصل گردد که یک دهلیز آسیای میانه موسوم به کمربند اقتصادی جاده ابریشم و دیگر جاده اقتصادی چین پاکستان است که از پاکستان میگذرد و به بحیره عرب وصل میشود. از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان، پاکستان از طریق افغانستان به تاجیکستان، ترکمنستان و بخش‌های شرقی ایران وصل خواهد شد. همچنان ساخت یک بند برق بزرگ آبی بر فراز دریای کنر، ساخت دو شاهراه از پشاور تا کابل و از کندوز تا آسیای مرکزی و اعمار دو خط آهن از لند کوتل تا جلال آباد و از چمن تا اسپین بولدک، پروژه‌های بزرگ یک کمربند یک راه است که انتظار می‌رود در افغانستان تطبیق شوند. این تحقیق نشان می‌دهد که برای وصل شدن به منطقه از طریق جاده و خط آهن، افغانستان می‌تواند به جاده دیجیتالی ابریشم یا فایبر نوری نیز وصل گردد. بر اساس معلومات، همکنون 26 ولایت افغانستان از طریق تنگه واخانه بدخشان به این فایبر نوری وصل شده است و تا پایان سال روان میلادی تمام ولایت این کشور به این جاده الکترونیکی نیز وصل خواهد شد. اما پروژه بزرگ کمربند و جاده دارای چالش‌های نیز هست که مسئله ناامنی، مشکلات در بخش قوانین، گمرکات و زیرساخت‌ها عمده‌ترین آنهاست. آقای علیزاده گفت:
شما می‌دانید که افغانستان ما زیرساخت را نداریم که تجارت‌ها و ترانزیت بین القاره‌ای را یا تجارت‌ها و ترانزیت بین المنطقه‌ای را بتونه که حمایت کنه. ما چنین ظرفیت را در بخش زیرساخت‌های افغانستان نداریم فعلا.
پروژه کمربند و جاده را چین تمویل می‌کند که به شمول افغانستان 64 کشور را در بر می‌گیرد و به باور نهاد پژوهش و توسعه این پروژه وضعیت اقتصادی 4.4 میلیارد جمعیت این کشورها را متحول خواهد ساخت. با این حال کارشناسان اقتصادی به این باورند که دخیل شدن افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای به معنی این است که یکی از بازیگران اقتصادی منطقه و در نهایت اقتصاد جهانی خواهد شد. آیا افغانستان ظرفیت سهیم شدن در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را دارد؟ محمد ظاهر حلیمی استاد اقتصاد گفت:
اتفاقا تنها نقطه مثبتی که میتونیم برای حکومت فعلی افغانستان در نظر بگیریم شانزینه ها و دیپلماسی اینها در بحث روابط اقتصادی در سطح منطقه و جهان است که فرصت های خیلی خوب مثل دهلیز های هوایی یا همین جاده های مثلا منطقه ای رو که اینا فراهم کردن فرصت های حضور اقتصادی افغانستان در منطقه فراهم کردن و یک از کارکردهای مثبت حکومت افغانستان به حساب میاد.
اما آقای حلیمی تاکید کرد که با توجه به نبود زیرساخت ها در افغانستان حکومت این کشور نیاز دارد که با جلب کمک های بانک جهانی، مؤسسات مالی منطقه ای و بین المللی، کشورهای کمک کننده و تمویل ناتو منابع مالی تامین زیرساخت های داخلی افغانستان را فراهم کند. همچنان این استاد اقتصاد تاکید کرد که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا برای سهم شدن در فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای هماهنگی‌های منطقه‌ای را ایجاد کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، در حالی که شرایط دشوار باعث افزایش فرار سرمایه از افغانستان شده است، منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا از احتمال جذب سرمایه گذاری ها از سوی کشورهای همسایه افغانستان هشدار می دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم.
خانم وافق، با وجودی که تلاش های به خاطر فراهم کردن سهولت برای سرمایه گذار در داخل افغانستان صورت گرفته، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، سرمایه از کشور در حال فرار است. دلیل از این نبود امکانات در افغانستان است یا مسائل امنیتی؟
متاسفانه دلیل امکانات یکی از علت هایی است که سرمایه از افغانستان دولت گریز است. البته مسائل امنیتی بسیار موضوع نگران کننده و سرمایه‌گذاری ما نیست، بلکه مسائل امکانات موضوع مهمتر است از او کده، و در ضمنش موضوع مهم که بسیار دوستان متوجه از این مسئله نشدن و ما در یک از جلسات به خود رئیس جمهور هم این مسئله را یادآور شدم که کشورهای همسایه ما که به مراتب در بهتر قرار دارن از هر لحاظ، بخصوص کشورهای آسیای مرکزی، اونا بسیار با برنامه ریزی منظم و فراهم کردن سهولت‌های بیشتر در حال جلب و جذب سرمایه از افغانستان هستند. هنوز هم امو توجه و حمایت و همکاری که ما داریم و یایی که اتا دوستای کشورهای همسایه ما میگن که ما حمایت میکنیم و میخواییم در افغانستان صلح برقرار شوه، امنیت برقرار شوه و امکانات بهتر شوه، اما متاسفانه با بسیار برنامه‌ریزی منظم اینا سهم میگیرن در بی‌امنی و در وجود آمدن صلح در افغانستان با بردن سرمایه ما، چرا که کاملا مسئله سرمایه گذاری و کاربار در افغانستان رابطه مستقیم داره با مسئله اشتغالزایی و برقرار شدن سال.
ببخشید نمیجه یک سوال است که سرمایه گذارا از نبود فابریک های معیاری برای پروسس متاع صادراتی خود به خارج ناراض هستند و از طرفی هم میگن که هماهنگی بین وزارتخانه ها وجود نداره. شما در این قسمت چی نظر دارین؟
خب کمکاری است از طرف دولت. البته در سطح عالی بسیار حمایت وجود داره، تعهد وجود داره. در سطح عالی البته خود رئیس جمهور، رئیس اجرایه و وزرای محترم، اما از وزرا و یک تعداد منصبان وقتی که شما به سطح پایین‌تر میایین، به سطح اجرایه که رؤسا و معاونین ریاست‌ها و آمرین و مامورین میشه، باز شما بسیار کمکاری و بسیار تلنگاری و متاسفانه حتی موانع میبینین. یعنی نه تنها که همکاری نمیکنن که کار پیش بره، حتی مانی هم ایجاد میکنن که کار نشه، و رئیس جمهور و رئیس اجرایه و اکثر وزرا بسیار تلاش میکنن و توجه دارن که بتونن محیط تا حد امکان در تمام سطح همکار و حامی سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری در افغانستان بسازن.
بله، مقامات هم میگن که در دستگاه های تولیدی سرمایه گذاری صورت گرفته. این موضوعات چقدر تانسته که از فرار سرمایه از افغانستان جلوگیری بکنه از نظر شما؟
خب سرمایه گذاری صورت گرفته، سرمایه گذاری هم سر زیربناها صورت گرفته، هم به خاطر فرام آوردن امکانات به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان صورت گرفته و هم از طرف یک تعداد سرمایه گذارای با تعهد ما روی دستگاه مختلف سرمایه گذاری صورت گرفته و این واضح است که تشویق کننده می باشه به سایر سرمایه گذارا که ببینن که کسایی که سرمایه گذاری کلان میکنن و هنوز هم نامید نشدن از وضعیت مملکت.
و سوال آخر ما است که برای جلوگیری از فرار سرمایه شما چه نظر دارین در قسمت بازاریابی، در قسمت نوعیت محصولات صنعتی، تهیه مواد خام و یا وضع مالیات و طور بسیار فشرده میخواید؟
در قسمت حمایت از سرمایه گذارا و حمایت از صنعت در افغانستان بعض حمایت ها صورت گرفته، حمایت های طرفه‌ای و در ضمنش ادامه داره و ما وظیفه پیشنهاد ما همی است که کار بیشتر روی زیربناها صورت بگیره، تهیه برق که بسیار مهم است یکی از زیربنای زیربناها است و در ضمنش مسئله فراهم کردن زمین و بعض پروسه از طرف دولت طی مراحل میشه، مسئله صادرات و جلوگیری از واردات. این مسئله اگر حمایت شود از طرف دولت بسیار خوب است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه‌ای ضد طالبان مسلح را در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان آغاز نمودند. مقامات در ولایت لغمان میگویند پس از تصفیه کاری مناطق در علی شنگ برنامه‌های انکشافی آغاز خواهد شد. ضیاء الرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
اسدالله دولتزه سخنگوی والی لغمان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای مشترک افغان روز یکشنبه گذشته عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی علیشنگ این ولایت آغاز کرده و این عملیات هنوز هم ادامه دارد. به گفته وی هدف این عملیات از یک سو سرکوبی گروه طالبان است و سوی دیگر را اندازی پروژه‌های انکشافی در آن ولایت است. مدت 4 روز می شود که نیروهای مشترک افغان عملیاتشان را در برابر طالبان مسلح در ولسوالی علیشنگ را اندازی نمایند. روز گذشته والی لغمان با دیگر اراکین دولتی وارد ولسوالی علیشنگ شدند. مردم خیلی خوشحالند و از عملیات استقبال کردند. پس از تصفیه کاری علیشنگ در آنجا پروژه های انکشافی را اندازی می گردد. آقای دولتزه می گوید که از آغاز عملیات تا اکنون 15 طالب مسلح که افراد مهم این گروه محسوب می شدند کشته شده و شماری هم زخمی شدند، اما در مورد اعمار مجروحین چیزی بیان نکرد. سخنگوی والی لغمان افزود که در جریان عملیات 10 قریه بزرگ در ولسوالی ریشنگ نیز از حضور طالبان مسلح تصفیه شده است. دولت علاوه کرد قرار است 200 قریه خرد و بزرگ در ولسوالی ریشنگ لغمان از سوی نیروهای مشترک پاکسازی گردد و برای نگهداری آن پسته های جدید نیروهای افغان تاسیس گردد. در همین حال محمد هارون یوسفزی سخنگوی قلورده 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که نیروهای هوایی ائتلاف نیز نیروهای زمینی افغان را در این عملیات یاری میکنند.
عملیات جریان دارد. طول 24 ساعت گذشته نیروی ولسوالی با تعداد 5 قریات خرد و بزرگ از کشور تلاشی شده. این تنها نیروی امنیتی صرف از نیروی خارجی حمایه هوایی داره.
عزت یکی از باشندگان قریه اسلام آباد مربوط به ولسوالی علیشنگ ابراز امیدواری میکند تا نیروهای مشترک افغان برای دائم در منطقهشان باقی مانند.
ولسوالی علیشنگ عملیات که علی جریان داره امی بسیار وقت بعد از عملیات جریان گرفت خو که ازی اردو فلوس ازی جنا برای نمی جای بجا شوا بسیار خوب من باز بی امنی نمیشه مخالفین نمی پاس د ولسوالی علیشنگ که نمی اردو علی عملیات کردین بعد جای بجا شوا می جای بسیار از 4 وقت بعد دولت آمد.
اسو این هم در اثر عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی اچین ننگرهار به شمول 3 قماندان 15 عضو داعش کشته شدند.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. ما تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.